sallallahu. رجوع به عرف نباید بشود در معنای در صدق یسار لعدم شک. شکی نیست که ما رجوع به عرف بکنیم ببینیم عرف چی میفهمد از یسار در اینجا. و به عبارت اخرا می توانیم با این قرائن ادعا بکنیم که کلمه یسار در طواف حقیقت شرعیه هست. با حقیقت شرعیه نوبت به عرف عام نمی شود. فعلیه مهم در تأمل در قرائن خمسه و کیفیت استفاده از قرائن خمسه هست. قرائن خمسه را که فراموش نکردی. منها عدم دلیل لفظیان، دلیل لفظی ندارید. و منها کون معقد اجماع و سیره، بلکه روایات ما هو الموجود است. و منها مقابله بین یسار و یمین و خلف و استقبال است. و منها عدم نقل تحول در این مکان از ائمه علیهم السلام خصوصا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و منها و هو العمده. اون است که لا شک به این که این مسئله از اون مسائل عام البلوایی است که در دنیا در درجه یک است. مورد ابتلای زن هست، مورد ابتلای مرد هست، در شب مورد ابتلا هست، در روز مورد ابتلا هست. در گرما مورد ابتلا هست، در سرما مورد ابتلا هست، فی کل آن مورد ابتلا هست. سو مردم طواف میکردن، از طواف میکردن، شب طواف میکردن، آخر شب طواف میکردن، صبح طواف میکردن. تمام فرق مسلمین اینجا طواف میکردن. عرب بوده، عجم بوده، هندو بوده، مسلمان بوده، همه بودن، افغان بوده، تمام ملل مسلمین در این نقطه مورد ابتلاشون بوده که آیا شانشون رو کش کنن یا نکنن. در هیچ تاریخی ندارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این نقطه که میرسید یا دابه را منحرف میکرد که از طریق بود قرب را حاصل بکند، یا شانه را کج میکرد که قرب الال بیت با کتف را مشخص بکند. کسی تاریخ حرکت رسول خدا را در همه جا بداند میفهمد. در همین روایات حج داره، در سابق خوندیم، میگه در فلون نقطه افسار شطور را فلون زیدی داشت، فلون امری آمد، فلون چی اتفاق افتاد، از اونجا به اون نقطه رسیدیم، اون رفت به مسئله تنعیم، به اون نقطه رسیدیم. اون کل حرکت رسول خدا زیر نظر بوده. آب دهن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را مسلمین زیر نظر داشتن، استفاده می کردن. این حرکت به این بزرگی را یک نفر نقل نکرده که رسول خدا. یکی از مسائل مسلمه ماها این است که لوکان لبان اگر این قاعده مستاقی داشته باشد از هر مصادیقش مسئله انحراف به طرف کعبه هست. برعرض کردم همین جریان آدم مطالعه کنه یقین پیدا میکنه تو چیزی نبوده در اسلام. خب اگر نبوده، علاوه بر این که معنای یسار مقابل کت با خانه خدا باشد، میفهمیم که نقل به این معنا شده. همین منقول شرعی است، همین حقیقت شرعی. اگر حقیقت شرعی دارید، حقیقت لغوی باطل، حقیقت عرفی هم باطل. فعلیه من خیال میکنم شما هم در این مقدمات اگر تأمل کنید یقین پیدا میکنید که مسئله مقابله کتف با کعبه نبوده است. اگر این شد در احتیاطش هم مشکله، کاری میخوای بکنی که پیغمبرم نکرده، امرم نکرده. بله، انحراف جایز است، جواز غیر این است که مطابق با احتیاط باشد. جایز است بر اینکه احد مصادیق است. بدون انحراف احد مصادیق یسار است، مع الانحراف مصداق دیگر یسار است. جایز است، نه اینکه یک مسئله باشد که احتیاط باشد که ما بحث کنیم که احتیاطش قوی است یا این حرفا نیست. ارجحیتش معلوم نیسته از بدون انحراف. فعلیه ظاهرن والله العالم دقت در مقابل در این اماکن وجهی ندارد، مگر به خاطر این باشد که اگر آدم لاابالی شد از این مقدار بیشتر منحرف بشه، برگرد سلام هم بده به خانه خدا. اگر اینهایی که احتیاط در دقت کردن برای جلوگیری از بیش از این مقدار است، نه برای مقابله بین الکول بیت، روشنی شد چرا مزیتی نداره؟ بینید شما میخوایی کاری بکنه، خدا رو هم نکرده، پیغمبر هم نکرده، هیچ معصومی هم نکرده. البته ادله اوم میگه جایزه، برای اینکه احد مصادیق یسار است، شرعا جایز است، اما یک احتیاطی باشد که این ارجح باشد از اون قسم دیگر، من خیال میکنم و چی هم نداره. عرف بی سواده بابا، این قرآن دلیل خاص میخواد حقیقت شرعیه. فعلیه ظاهرن والله العالم ما افاده سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه در مسئله هشت دو مطلب بیان کرده. جهال نکنن، خب معلومه جهال نکنن، چرا؟ للعناوین الخمسه المتقدمه، بفرمایید یا تقیه هست یا منجر به وسوسه می شود یا منجر به مزاحمت با مردم می شود یا توهین به مذهب می شود، هر چی میلیت بگو نکنن. خب چه دایی دارن یک کاری بکنن که انگشت نما بشن، میگن ها این از کجا پیدا شد، این از کجا آمده، بیکاره. لیل علما جایز است، این واضح که جایزه، برای اینکه نهد مصادیق است، اما برای علما مزیت اخروی باشد این معلوم نیست. علما لمکان علمشون به همه مسائل میتونن یک جوری منحرف بشون که توهین به مذهب نشود، مخالف با تقیه نباشد، وسوسه یقینا اونجا جا ندارد. جواز است برای علما، این که ارجح از اون قسم دیگر باشد، ارجحیتش هم معلوم نیست. فعلیه فما افاده و سیدنا الاسناد در مسئله هشت من عدم الانحراف من الجهال للعناوین الخمسه المتقدمه والجواز للعارفین، برای اینکه اون محاضیه که برای جهال هست برای علما نیست. در مسئله نو دو سفر بیان شده که انشاءالله در روز شنبه خواهد آمد. امام علیه السلام فرمود اکمل بحالی بها خیر دنیا والآخره، در مصادیق خیر دنیا و آخرت تقدم الکلام، که روایات فراوان است. یکی از اون روایات در بهار جلد 74 صفحه 178 حدیث 17 روایتی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه از کتاب اختصاص نقل میکنه و اون این است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود خیر دنیا و آخرت جمع شده در دو مطلب. مطلب اول کتمان و سر، مطلب دوم و مصادقت الاخیار. میفهمون کسی اگر این دو چیز را داشته باشد همه چی دارد. اگر کسی دارای این دو چیز باشد خیر دنیا و آخرت نصیب او می شود. در کتمان سر سه مرحله داریم. مرحله اولا کتمان سر ائمه علیهم السلام است که در این رابطه ده ها روایت دارید. کلمه سر در زیارت جامعه 4 مرتبه یا 5 مرتبه تکرار شده است که اغلب اون ها مربوط به سر ائمه علیهم السلام. شیعیان سر ائمه علیهم السلام را فاش نکنند، پیش کسانی که قابلیت شنیدن را ندارن نگویند. که این روایات ما خونده، یکی از اون روایات این روایت است در کافی جلد 2 صفحه 226 حدیث 16 امام علیه السلام در این روایت علل محکی میفرماید به کتمان سرنا جهادون فی سبیل الله. بین اون روایات اقوای از این هم هست که در بعضی از این روایات در ذهنم هست که ما میفرماید شما سبب شدین که خون ما ها ریخته شد. چرا نقل کردیم فلون جریان سلاح نبود نقل بشه، دست این باش افتاد، این مشکلات رو برای شیعیان درست شد. مرحله دوم این است که انسان در کارای خودش مواظب باشد، هر مطلبی که دارد پیش هر کسی نقل نکند، بگذاره اگه مطلبی هست پیش خودش باشد. که این مرحله رم روایات زیاد دارد که من جمله از اون روایات در بهار جلد 74 صفحه 186 حدیث هفت کانت الخیرتو بیده. آدم اگه یه مطلب سری دارد، حالا چه سیاسی باشد، چه اجتماعی باشد، چه دینی باشد، تا وقتی که نگفته هیچکی نمیفهمه این چی مطلبش چیه. تا پیش یه کسی گفت فلون شبی ما دزدی کردیم، فلون شبی ما مثلا خدمت امام زمان رسیدیم، پخش میشه. وقتی که پخش شد دیگه اختیار دست انسان نیست، اختیار در دست انسان است. مادامی که مطلبی که سر اصل جهت من الجهات پیش کسی بازگو نکنه. در بعضی از این روایات دارد که امام علیه السلام میفهمه کل مطلبی که جاوز الاثنین شو، شما پیش یک کسی میگه، اون پیش رفیقش میگه، اون یکی پیش دیگه پخش میشه. اگر یه مطلبی است که پخشش صدمه برای انسان دارد، دائم نیست اینکه انسان اختیار خودشا به دست دیگران بده. کانت الخیرت الله، یعنی اختیار در دست پیش کسی نگفته این مطلب ها که خواسته باشد براش ضرر داشته باشد، ضرر جسمی، ضرر مالی، ضرر روحی. این هم روایاتش زیاد است. اون چه عرض کردم یک روایت بود. مرحله سوم حفظ اسرار مردم. کسی آمده پیش ما مشورتی کرد، با خانوادش اختلاف داشته، آمده پیش ما مشورت کرد، با اولادش اختلاف داشته، آمده پیش ما مشورت کرد، با همسایش اختلاف داشته، آمده پیش ما مشورت کرد، با نظام اختلاف داشته، آمده پیش شما مشورتی کرده، درد دلی کرده. آدم نباید سابقی باشه هر خبری به هر جا نقل میکنه، ولو بر علیه همه چی هم باشه. آدم جلو خطر رو باید بگیره، نه که نقل مطالب مردم رو بکنه. در این رابطه روایات زیاد است که اسرار مردم را فاش نکنید. اگر چیزی پیش شما گفتن، ناراحتی داره، درد دلی داره، چیزی پیش شما گفته، شما فورا نره اونجا دیگه، سر کوچه و سر حمام و تو حرم و هر جا که میرسی نقل کنی، بله بگه این اینجوری، اینجور چی کار داری تو، اختلاف با زنش داره یا نداره، اختلاف با بچهش داره یا نداره، میتونی اصلاح کنی، نمیتونی ساکت باشی. در این رابطه بهار جلد 75 روایتی دارد که مضمون اون روایت این است که امام علیه السلام می فرماید سه طایفه هستند که در قیامت در سایه لطف الهی هستند، در اون روزی که لا ظل الا ظله. یکی از اون سه طایفه می فرماید من حفظ سر اخی، اگر کسی اسرار مردم را فاش نکند، خداوند متعال به برکت این صفت سایه رحمت خودش را در روز قیامت بر سر این حافظ سر خواهد انداخت. کتمان و سر، از کتمان سر سه مرحله دارد: سر عمل مسلم، سر خود انسان، اسرار مردم که نزد انسان هست. جلد 74 صفحه 354 حدیث 2 او کتم سر. یکی از اون توائف کسیست که کتمان سر بکند. و مصادقت الاخیار، میگه کسی این صفت نصیبش بشود که با مردمان صالح رفت آمد بکنه، با مردمان خوب رفت آمد بکند. میفهمد طبعا این شخص خیر دنیا و آخرت هست. اونه اگه طرف صالح هست، یا یه مطلبی با آدم یاد میده، یا مشکلی از انسان رو برطرف میکنه، یا راهنمایی انسان را میکنه، همه اینها خیر است. و مصادقت الاخیار روایتی دارد در بهار، همین جلد شاید 74 باشد، از لقمان نقل می کند. می گفت یا بنی کن عبدا للاخیار ولا تکن ولدا للاشرار. خدا نکن آدم رفیقش نصیب شر بشود، با چشمش به انسان ضرر میزنه، یاد میده کار بدی که از چشم ساخته، با زبانش به انسان ضرر میزنه، یاد میده تمام کارهای بدی که از زمان ساخته، با دستش به انسان ضرر میزنه، دزدی رو با آدم یاد میده، با پاش به انسان ضرر میزنه، جاهای بدی که رفته رو برای انسان نقل میکنه، انسان هم که بل هم ازل است دیگه، خیال میکنه این که این کرده کار خوبی، این هم دنبال همون کار را میگیره. ولا تکن ای ولدن للعش، میگه اگر انسان عبد آدم های صالح باشد بهتر است از این که فرزند اشرار باشد. چرا؟ برای اینکه اخیار صالحین همه کارشون به نفع انسان هست، زبانشون به نفع انسان هست، چشمشون به نفع انسان هست، دستشون به نفع انسان هست، قلمشون به نفع انسان هست، بیانشون به نفع انسان هست. اگر مال دارن مالشون هم به نفع انسان انسان است. اما اخیار اشرار چیکار میکنن؟ قماربازی رو به انسان یاد میدن، گرد به انسان یاد میدن، سیگار یاد میدن. حالا سیگار رو نباید مثال بزنیم، مسئله مواد مخدر را اینا همیش بر اثر مجالست بده، بر اثر رفاقت با اشرار است. یک نفر از اخیار از مواد مخدر استفاده معلوم نیست بکنه، تمام اشرارن، هر کسی هم با اینا رفاقت بکنه همین میشه. ولا تکون ولدن للاشرار، برای اینکه اون به خودش رحم نمی کنه، به پسر خودش رحم نمی کنه، به من و شما میخواد رحم بکنه. تمام افعالش برای انسان ها تعلیم سو هست، کارهای بد را به مردم یاد میده، فحشا به مردم یاد میده. لذا اگر کسی این توفیق را داشته باشد که در رفاقتش با اخیار رفاقت داشته، اگر تجارت است با مردم خوب، با اشرار فایده ندارد، اگر مباحثه هست با مردم خوب، اگر وصلت هست با مردم خوب، اگر مجالس هست در مجالس خوبان انسان برود، که این موجب خیر دنیا و آخرت است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.